أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 157 سطر 3. فصل في مشاركة الحد والبرهان. إنا كما لا نطلب العلة بالماء إلا بعد مطلب حل، كذلك لا نطلب الحقيقة بما إلا بعد. قبل از اینکه وارد فصل بعدی بشیم، چون مطالبی که فصل قبل گفته شد، مخصوصا اون بحث فعل و انفعال، یک مقدار شاید من در هم ریخته بحث کردم، یه چند دقیقه خلاصه از اون بحث و خدمت رو عرض میکنم، تا اگر احیانا اشتباه اونجا بیان شده روشن بشه. خلاصه این مطلب عبارت از این بود که گفتیم بعضی از این مقولات که 7 مقوله باشن، مقوله نسبی هستند. این یه مطلب. مطلب بعدی که خدمتتون عرض شد این که در مورد مقولات نسبی، در همه این مقولات میگن در واقع یک نسبتی در ضمن این مقوله برای موضوع اون مقوله حاصل میشه، منتها بحث سر اینه که آیا خود این نسبت مقوله را تشکیل میده یا از این نسبت هیئتی حاصل میشه که اون هیئت مقوله را تشکیل میده. مثلا فرض کنید گفتیم که در مقوله عین یک نسبتی زید که موضوع مقوله است، میخوام بگیم مقوله عین زید مثلا، لذا مقوله عرض است برای زید. میگیم زید یه نسبتی با مکان داره. خب آیا این نسبتش خودش عبارت از عین زید هست یا نه در سایه این نسبت یه هیئتی برای زید حاصل میشه که اون هیئت را اسمش میذاریم عین برای زید؟ مرحوم علامه گفت خود نسبت اون مقوله رو تشکیل نمیده، اون هیئتی که حاصل میشه مقوله رو تشکیل میده. لذا ایشون مرتبم وقتی تعریف میکنه، مثلا میگه در تعریف عین میگه هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الی مکانه، در متا میگه هیئتون حاصلتون من نسبت شیء دیتو هیئتون حاصلتون لشیء من نسبت الی زمانه و هاکس. اما شیخ در بعضی از جاها میگه هو کون مثلا جسم فی مکانه این را، یا هو کون جوهر یا جسم فی زمانه. بعضی اوقات هم تعبیر به نسبت میکنه که از اینجا معلوم میشود که ایشون کون را با همون نسبت یکی گرفته، چون نسبت یه وجود رابطی است میان منصوب و منصوب الیه، لذا میتونیم تعبیر از کون کنیم بهش. و به خاطر همینم هم که از سنخ وجود هست این نسبت، مرحوم علامه میگه ما این نسبت را در واقع مقوله نمیدانیم، چون این نسبت که وجود رابط هست نه موضوع واقع میشه نه محمول، در حالی که مقوله وجود رابطیه دیگه. نه نسبت وجود رابطیه، نه موضوع واقع میشه و نه محمول، در حالی که مقوله هم موضوع واقع میشه هم محمول. پس بنابراین این نسبت نمیتونه مقوله باشه، که دارن دو جلسه قبل این رو از مرحوم علامه نقل. بعد در این بخش آخر که فعل و انفعال بوده باشد، عبارتشون بود که فعل عبارت از نسبتی که جوهر مثل آتش به یک امری که از او موجود میشه، امری که از او موجود میشه عبارت از مثلا سخونت 100 درجه است که در آتش در آب ایجاد شده. روشن شد که این امری که موجود میشه غیر قادر ذات، خود این امر غیر قادر ذات به این معنا که دفعتا حاصل نشده، چون بالاخره این سخونت آب اینطور نیست که دفعتا از آتش صادر شده باشه در آب حاصل شده باشه، بلکه درجه به درجه حاصل شده. یعنی اول درجه یک حرارت از آتش صادر شده، در آب چی شده؟ حاصل شده. بعد درجه دو در درجه سه. هر کدوم از این درجات، دقت کنید، هر کدوم از این درجات حالت و کیفی هستند برای آتش و حالت و کیفی هستند برای چی؟ آب. 100 درجه هم همینطوری حالت و کیفی هست برای آتش و یک حالت و کیفی هست برای، لذا هر کدوم از این درجات خودش یک کیفه. مثلا رنگ رو گفتم، درجه یک سفیدی هم که در شیهات، مثلا فرض کنیم یک سیبی که داره به سمت قرمز شدن میشه، خب یک دفعه که اون قرمزی رو نمیگیره، کم کم اون قرمز میگیره، اول درجه یک قرمزی داخلش حاصل میشه، این درجه یک قرمزی کیفه براش، درجه دو کیفه. و هر کدوم از اینها قاره، دقت کنید، هر کدوم از اینها خودش چیه؟ قاره. لذا اگر میگیم قاره به این معنا میگیم قاره، اما حصولش تدریجیه. درست ما میگیم یک درجه، مثلا همون یک درجه هم دقت کنید، همون یک درجه هم اینطور نیستش که دفعتا حاصل بشه، اون یک درجه هم خودش قابل به بی نهایت تقسیمه و هر کدوم از اون اجزا کم کم چی شده؟ حاصل شد، روشن شد؟ تا رسه به یک درجه، بعد همینطور یه سیر را طی میکنه تا میرسه به 2 درجه و هاکست. لذا حرارت هم همینطور، حرارتی هم که در این آب حاصل شده و از آتش صادر شده همینطور، همون یه حرارت یک درجه کم کم از آب حاصل شده، کم کم در آتش محقق. ما کاری به خود این درجه، این حرارت یک درجه و حرارت 100 درجه، یعنی کاری به خود سخونت نداریم. میگیم نسبتی که آتش با این سخونت داره، نسبت چیه؟ نسبتش عبارت از اینه که چون این سخونت کم کم حاصل شده، پس از آتش کم کم محقق شده. به عبارت دیگه تسخین آتش نسبت به آب دفعتا نبوده، کم کم حاصل شده. این تسخین میشه ان یفعل برای آتش. از اون طرف این دفعتا هم در آب حاصل نشده، کم کم آب اونو قبول کرده. لذا تحقق این سخونت در آب هم، وقتی آب را نسبت به این سخونت بسنجیم، میبینیم که تحققش به صورت دفعی نبوده، کم کم بوده و به صورتی بوده است که شیئا فشیئا درش حاصل شده، که این رو در واقع اسمش میذاریم تسخن آب. تسخن به معنای که همین که سخونت رو کم کم دریافت کرده، و این اسمش رو عین فعل آب. این روشن بشه انشاءالله که منظور از اون امر موجوده منهو همون سخونتی است که از آتش حاصل میشه و الی حالت فیه که در انفعال داشتیم باز همون سخونتی است که در آب حاصل میشه. فصلون فی مشارکت الحد و البرهان. ما بحثمون در برهانه، مطالبی رو در مورد برهان چه کار کردیم؟ بیان کردیم. در مورد حد هم مطالبی بیان شد و روشن شد که حد از ذاتیات تشکیل میشه، حد از ذاتیاتش تشکیل میشه، این روشن شد. بعد انشالله بعدم بحث میکنیم که در برهان هم عللی محقق میشوند که در واقع این علل ممکن علل ذاتی باشند یا علل عرضی باشند، ولی بهترین علتی که میتونه در برهان واقع بشود همون علت ذاتی است. این دو تا مطلب روشن. حالا تو این فصل میخوایم این را بگیم، میخوایم بگیم همون علتی که در برهان میاد و نتیجه را به ما میده که علت ذاتی هست، همین علت ذاتی گاهی اوقات ذاتیات خود شیء محدود را تشکیل میده و به عنوان ذاتیات و محدود در حد محدود اخذ میشه. پس میتونیم بگیم که محدود و برهان در علل ذاتیه با هم مشارکت دارند. روشن شد؟ این میشه مشارکته حد و برهان. حالا من قبل از این کلمات ایشون رو بیان بکنم مثال رو میزنم تا روشن بشه. مثلا در مورد کسوف قمر اگر بپرسن چیست؟ حقیقت کسوف قمر چیه؟ میگیم انماء نور القمر لتوسط الارض بین القمر و الشمس، عبارت است از محو شدن نور ماه هست به خاطر اینکه زمین میان خورشید و ماه فاصله شد، چون ماه نورش رو از خورشید میگیره. حالا اگر زمین میان ماه و خورشید فاصله بشه میگیم کسوف برای قمر چی شده؟ حاصل شده است. این معنای کسوف قمر. پس این میشه تعریف کسوف قمر، حد کسوف قمر. اگر گفتن ماه و کسوف القمر، این میشه جوابش، محو شدن نور ما به خاطر اینکه زمین بین ما و خورشید فاصله شد. حالا اگر بگن که چرا قمر دوچار کسوف می شود، علت کسوف قمر چیست؟ برهان اقامه کنه. برهان اینطور اقامه میکنه، مثلا فرض کنید برهان به این صورت میگه، حالا خودشون میگه، میگیم که ان القمر مستدع من الشمس توسط بینه و بین الشمس الارض و کل مستذه من الشمس یتوسط بینهما الارض ینمهی زوهو، نتیجه میشود ان القمر ینمهی زوهو، نورش محو میشه. گاهی اوقات به چشی هم کسوف اطلاق میکنن، کسوف معنی پوشیده شدن، گاهی اوقات به ما هم کسوف اطلاق میکنن، توی عبارات زیاد داریم اطلاق. بله، به اصطلاحی که مورد نظر ما هست کسوف را معمولا در مورد خورشید گرفتید داری اطلاق میکنن، کسوف را در مورد بله این دیگه هر دوتا را
خود شده بودیم. مثلا خود کسوف خورشید رو به قمر منصوب بکنن، این به خاطر این حائل شدنش بین زمین و خورشید مثلا بگن آقا این کسوف از قمر، ولی باز مفهومش هم مفهوم خورشید گرفتگی بود.
نه نه، مفهومش اینجا به معنای همون که داریم میگه ماه گرفتگی، ولی اینجا مرادش ماه گرفتگی. حالا یادم نیست کجا میگه، میگه این اصطلاح گاهی اوقات در مورد جا کار میگه. خب الان دقت کنید، شما در اینجا آمدید از حد از صغرا و کبرا استفاده کردید و این نتیجه رو به دست آوردید که ان القمر ینمهی ضوءه، محو شده نورش. شما اینجا از چه چیزهایی استفاده کردید؟ آمدید در اینجا در این برهانی که الان به کار بردیم از توسط از بین الشمس و القمر استفاده کردید، هم در صغرا هم در کبرا. روشنه؟ گفتید قمر مستضیعی است از شمس که بین او و بین زمین، بین او و بین ما زمین فاصله شد، خورشید بین او و خورشید زمین فاصله شد. بله، بین او و خورشید زمین فاصله شد. در کبرا هم شما آمدید از انمحاء قمر استفاده کردید و گفتید که اون شیء مستضیعی که بین او و خورشید زمین فاصله بشود اون دچار به قول محو شدن نور میشه، دچار انمحاء نور میشه. از همون دو چیزی که شما در تعریف کسوف قمر استفاده کردید، در برهان هم از همون دو چیز استفاده کردید. در تعریف کسوف قمر از چی استفاده کردید؟ گفتید که کسوف قمر عبارت است از محو شدن نور قمر لتوسط الارض بینهما. اونجا هم از محو شدن نور قمر استفاده کردید، از توسط از بین شمس و قمر. در برهانی هم که اقامه کردید برای دلیل برای کسوف از همین دوتا استفاده کردید. به این نحو میگن که حد و برهان در حدود خودشون مشارک با هم دیگه هستن. یعنی در برهان ما در حدودش چیزهایی را میاریم که در حد هم همون چیزها را میاریم. این دیگه تقریبا روشن شد چی میخواد بگیم. حالا همین رو به بیان شیخ به خدمت فرمود. شیخ میفرماید ما قبلا بیان کردیم در جای خودش که مطالب علمی 5 تا مطلبه. مطلب ما که 2 قسمه، مطلب حل که 2 قسمه، بله، و مطلب لمک یک قسم. ما یکی مای شارعه داریم، یکی مای حقیقیه. مای حقیقی ذاتیات شی را بیان میکنه که گفتیم اون چیزی که باید حقیقتا در جواب قرار بگیره حد تامه. مای شارعه فقط شرح الاسمه که حالا اونم بعضی ها گفتن نام مای شارعه هم در واقع همون حقیقت را بیان میکنه. منطقه اگر حقیقت جسم را قبل از اثبات حل وسیطش بیان کردیم میشه مای شارعه، اگر بعد اثباتش بیان کردیم میشه مای حقیقی. کالی بحث ها بماند، بالاخره مای حقیقی را ما داریم. دقت کنیم، حل وسیطه، حل مرکبه هم داریم. حل وسیطه خب از وجود شی سوال میکنه، حل مرکبه از بودن شی لشی سوال میکنه. مثلا میگه حل الانسان و ناطقه. یکی هم لمه هست که از علت تحقق شی سوال میکنه. هم ما مای حقیقیه، هم لمه جایگاهشون بعد از دوتا مطلب حله. یعنی در واقع جایگاه 5 تا مطلب اینه، میگن که اول مای شارعه هست، بعد حل وسیطه هست، بعد حل مرکب هست، بعد نوبت نسبه مای ذاتی و لمه. ایشون میفرماید که وقتی با لمه ما سوال میکنیم، گرچه میتوانیم علل عرضی یا علل ذاتی هر کدوم را خواستیم در جواب بیاریم، ولی حقیقت این است که باید ما علل ذاتی را بیاریم، چون تا موقعی که میتونیم تمسک کنیم به علت ذاتی برای اثبات شی، نباید به علت عرضی تمسک کنیم. مثلا اگر بگن که لمکان الانسان متعجب، نباید بگیم لعنه و ظاهر کن، باید بگیم لعنه و چی؟ ناطق کن. چون علت اصلی تعجب نطق، علت ذاتی در انسان که سبب تعجب نطق. همچنین مای حقیقیه وقتی ازش سوال میشه، چیزی که در جواب باید بیاد تمام ذات شی هست. یعنی ذاتیات شی باید در جواب واقع بشه. این هم روشن شد. حالا یک قیاس تشکیل میدیم، میگیم علل ذاتیه یا علت ذاتیه ذاتی شی و مقوم شی هست، و هر چیزی که ذاتی شی و مقوم شی هست در حد داخل میشه، پس علل ذاتیه در حد داخل میشه. علل ذاتی هم همون چیزی بود که در واقع در برهان در جواب لما ازش چه کار میکرده؟ استفاده میکرده. یعنی وقتی از علت شی از ما سوال میکنن، مثلا میگن به چه دلیل قمر دچار کسوف میشه، ما باید برهان اقامه بکنیم، توی این برهان از علل ذاتی استفاده میکنیم. این یه مطلب. و روشن شد که علل ذاتی جز مقدمات و ذاتیات شی هست و مقدمات شی و ذاتیات شی هم باید در حدش عقص بشه، پس علل ذاتی در حدش عقص بشه. علل ذاتی همون است که در برهان در جواب لمه میاد. پس بنابراین میتونیم بگیم حد و برهان در اجزایشون با همدیگه چی دارن؟ یک مشارکتی دارن، به معنای که بعضی از اون چیزهایی که اجزای حد است اجزای برهان هم هست و بله هست. خب اینو میخونم، تقریبا مطالب رو گفتم، اگر جاشی داره توضیح داشت بود. این بحث رو تقریبا در اکثر کتب منطقی داریم، کمتر کتاب منطقی هست که این بحث نپرداخته باشه یا لااقل اشاره نکرده باشه. حالا چند تا جا رو من آدرس میدم. از الاسرار الخفیه صفحه 212، شفا کتاب برهان صفحه 296، اساس الاقتباس صفحه 435. فصل فی مشارکت الحد و البرهان. انا ما همانطوری که طلب میکنیم علت را، همانطوری که طلب نمیکنیم علت را به لما مگر بعد از مطلب حد، یعنی جایگاه مطلب لما بعد از مطلب چیه؟ حله، هم حله وسیطه هم حله مرکب، بعد از دوتا حله. کذالک همچنین طلب نمیکنیم حقیقت به ما را، یعنی مای حقیقیه را با اون سوال نمی کنیم مگر بعد از حل. پس منوش جای مطلب مای حقیقی هم کجاست؟ بعد از حل. حالا این دوتا کدومیه که مقدم بر دیگری هست؟ ما مقدم هست یا لما مقدم هست؟ این بالاخره حالا چندان روشن نیست گاهی کدومی که از این دوتا مقدم بوده باشه.
تو بر حل مرکبه نمیتونه مقدم بشه؟
بر چی؟ مای حقیقیه؟ نه لما ما بعد از حل مرکبه هست داری از بعد جا تصریح میکنه که بعد از حل مرکبه. حالا اگر اشتباه نکنم در جوهر رو نزید نگاه کنید، اونجا میگه که بعد از دوتا مطلب حل اون موقع نوبت میرسه به مای حقیقی رو و لما.
مثلا صرف وجود نمیشه به لما سوال؟
نه نه بعد. و ان بله و ان کل واحد منها جواب بود. دقت کنید از هر کدوم از این دوتا مطلب ها، چون من ها شاید من هما هم داشته باشیم، من هم داریم یا نداریم، ولی به هر حال اینجا من ها داریم. هر کدوم از این دوتا بله سوالات یا مطالب جوابی داره، لکن حقیقی از جواب از لمه، اونی که حقیقتا میتونه در جواب از لما بیاد، عبارت از جواب به علت ذاتیه. یعنی علت ذاتی برمان جواب باید باقی میشه، که در واقع ما از علت ذاتی باید اون برهانی که میخواییم بیاریم استفاده کنیم. حالا گاهی اوقات برهان تشکیل میدیم، گاهی اوقات برهان هم تشکیل نمیدیم، اشاره میکنیم به همون حد وسطی که تو برهان میاد. مثلا فرض کنیم میگه چرا ما گرفته، میگیم به خاطر اینکه زمین میان ما و شمس واسطه شده است، فاصله انداخته است. و حالا همین گاهی اوقات میایم برهانش میکنیم، میگیم چون زمین میان ما و شمس فاصله انداخته، به هر چیزی که میان او و شمس فاصله به اندازه دچار کسوف میشه، پس ما دچار کسوف میشه. مثلا این رو به این صورت چکارش میکنیم، یعنی برهانش میکنیم، در دارو باید برگردیم به صورت مثلا شکل خاصی درش بیاریم، که حالا خدمت رو عرض کردم، اما اول کلام شکل رو گفتم و دو تا مقدمش هم گفتم، سوال و کبراش رو گفتم، تکرار نمیکنم. و ایزن همچنین پس همانا علت ذاتیه که در جواب لمن میمون مقوم شیء هم هست، جزء ذاتیات شیء هست، و چون جزء ذاتیات شیء هست فیه ایزن داخلتون به هست، پس بنابراین اون علت ذاتیه داخل در حد در میشه. ایشون این در واقع برهان بیان کرد، مطلب فقط صغرا رو گفت و نتیجه کبرا رو معلوم بود حذف کرد، لذا قیاس میشه قیاس چی؟ مز معلوم قیاس موضوع که کبراش در تعبیر در واقع عبارت اینجوره، بله علت ذاتیه مقوم شیء است و هر چیزی که مقوم شیء است داخل در حد شیء است، پس علت ذاتیه داخل در حد شیء است، فهیه یعنی پس علت ذاتیه داخل در حد شیء است. و فی جواب ماهو، یعنی در جواب ماهومیه، چون چیزی که در جواب ماهومیه چی میاد؟ حدیشه در جواب ماهومیه دیگه، روشن شد؟ علت ذاتی هم که داخل حد قرار میگیره، پس میتونیم بگیم علت ذاتی در جواب ماهوم میاد، پس در جواب مایه حقیقی هم که سوال از حد حقیقی شی میکنه و سوال از حد تام شی میکنه، علت ذاتی واقع میشه، در برهان هم علت ذاتی واقع میشه، پس هر دو جا علت ذاتی واقع میشه. لازم فیتفق و اذن، پس متفق می شود در این هنگام اون چیزی که داخل می شود در جواب، در دوتا جواب، هم در جواب از لمه هم در جواب از مایه حقیقی. مثال اول با جواب لمه، لمن انکسف القمر، چرا قمر دچار کسوف شده؟ و نقولو لأنه توسط بینه و بین الشمس العز فنمها نورو، به خاطر اینکه زمین بین او و بین شمس فاصله شده است، پس نورش محو گشته. فنما بله، مثل ما تقول، خب این در مورد لما، مثل اون چنان چیزی که میگویی ما کسوف القمر، اینجا الان داریم با مای حقیقه سوال میکنیم کسوف قمر چیه؟ فنبول در جواب میگیم همان مها و نور القمر لتوسط لها، او عبارت است از محو شدن نور قمر به خاطر واسطه شدن زمین. لکن هذا الحد الكامل للكسوف لا يكون عند التحقيق حدا واحدا في البرهان. میگه الان ما این حد کاملی که توی کسوف قمر آوردیم، تعریف کاملی که آوردیم، حد تامی که آوردیم، اینا وقتی میایی توی برهان نگاه میکنی، این تو نیست که توی یه حد برهان واقع شده باشه، مثلا فقط کنی در فقط حد اصغر اومده باشه، یا حد اوسط اومده باشه، یا حد اکبر اومده باشه. این ما الان اینجا دو تا مطلب آوردیم در تعریفش، این مها و نور القمر درست لتوسط الارض بینه و بینه، در تعریفش این دو تا نکته رو آوردیم دیگه، درست شد؟ خط بالایی. حالا بگیری تو برهان این دوتا نکته چجوری قرار گرفت؟ دقت کنید، نیست حد واحدی در برهان، یعنی نیست جزئی از مقدمه برهان، یعنی مقدمه هر برهان چند تا مقدمه داره؟ آقا دوتا، یه صغرا یه کبرا، حالا بذاریم شکل قیاس اقترانی رو بیان میکنیم، یه صغرا داره یه کبرا داره، روز سه تا حد داره، حد اصغر، حد اوسط، حد اکبر، هر کدوم از این حد داره میگیم جز، هر کدوم از این حد میشه جز، حد اکبر میشه یه جز، حد اوسط میشه یه جز، حد اصغر میشه یه جز، که حد اوسط تکراریه، هم در کبرا میاد هم در صغرا میاد دیگه، در هر دو جا حد اوسط میاد، حد اصغر هم که مختص به صغراست، حد اکبر هم که مختص به چیه؟ کبراست. حالا که این روشن شد، میگیم این دو جزئی که شما اودیدی در حد کسوف قمر آمد، نه تمام حد اصغر رو تشکیل میده، نه تمام حد اوسط رو تشکیل میده، نه تمام حد چی؟ اکبر. بلکه بخشی از اون میبینیم تو حد اوسط اومده، مثلا بخشش در حد اکبر اومده. الان تو مثالی که ما زدیم بخشش در حد اوسط اومده، بخشش در حد چی اومده؟ اکبر اومده. دقت کنین همون مثالی که اول بار زدم یه بار دیگه بیانش بکنم. قیاس رو، قیاس رو شما به این صورت خدمتتون عرض میکنم، ملاحظه کنیم. بگیم بله، قیاس رو اینطور بیان میکنیم که به صورت دو تا مقدمه بیاد. میگیم که ان القمر مستضیع من الشمس یتوسط بینهما الارض، درست شد؟ و کل مستضیع من الشمس یتوسط بینهما الارض ینمها ذو، نتیجه میشد ان القمر ینمها ذو. الان ما توی تعریفمون تو حدی که برای کسوف آوردیم چه چیز آوردیم؟ دو چیز آوردیم، انمها القمر، انمها نور القمر، توسط الارض بین الشمس و القمر. الان شما ببینید تو هیچ کدوم از این حدایی که در اینجا دارید، نه در حد اصغر، نه در حد اوسط، نه در حد اکبر، دوتا اینا رو با هم نمیبینید، دوتا اینا رو با هم نمیبینید. حد اصغر شما فقط کلمه قمره، روشن شد؟ حد اکبر شما، حد اوسط شما کل مستضیع من الشمس یتوسط و بینهما الارض، صحبت از انمها نور قمر نیست. حد اکبر شما این هست ینمهی زول قمر، درسته؟ صحبت از انمها نور قمره. تو حد اکبر انمه ها اومده، درست شد؟ در حد اوسط توسط از بین شمس و القمر اومده. پس میبینید که اینها در واقع دو جزء هستن، مال دو تا حد. اینطور نیستش که فرض کنید این دو تا جزئی که در تعریف و در حد کسوف واقع شده تو یکی از حدها، یعنی تو یکی از اجزای برهان آمده باشه. یه جزئش که توسط از بله بین از توسط از بین القمر و شمس باشه تو حد وسط آمده، یه جزء دیگرش که علمه ها و نور القمر باشه در حد چی اومده؟ اکبر اومده، درست شد؟ حالا دقت کنید، حد اوسط در برهان اوله، یعنی قبل از حد اکبره، منظور اوله یعنی قبل از حد اکبره، درست شد؟ حد اکبر ثانیه، یعنی بعد از حد اوسط، روشنه؟ حالا بیایید تو تعریف. تو تعریف اول انمها القمر آمده بود. انمها القمر کجا بود؟ تو برهان، تو حد اکبر بود دیگه، تو برهان تو حد اکبر بود، یعنی تو جزء ثانی بود. ثانی گفتم یعنی ثانی بعد از اوسط، بله تو کل برهان حساب کنی جزء ثالثه، ما بعد از اوسط که حسابش کنیم میشه جزء ثانی. تو برهان جزء ثانی بود، اما تو تعریف اومد جزء چه قرار گرفت؟ اول قرار گرفت. توسط الارض بینه و بین الشمس تو تعریف جزء دومه، اما تو برهان تو حد وسط بود، جزء اول بود. این میگه تفاوتش فقط همینه، اونی که اونجا در برهان جزء اول بود، اینجا اومد جزء دوم، به تعبیریشون محمول دوم واقع شد. تو موضوع که کسوف القمره، میگیم کسوف القمر هو و انمها و ذوبهی به توسط، این توسط در واقع محمود دوم واقع شد، یعنی در مرحله دوم آمد توی حد ما. این مها محمول اول تو حد بود، اما در برهان جزء چندم بود؟ دوم بود. جزء دوم گفتم یعنی تو اکبر آمده بود، اکبر هم بشه جزء دوم، یعنی دوم بعد از اوسط، اوسط بشه جزء اول، میشه جزء دوم. این رو هم میشه بسط بهش اشاره میکنه. عبارت ها دیگه تقریبا همش بود. فالذی یهمل منهما، دقت کنید، ولی یه بار دیگه بخونم اونا رو. لکن هازن حد کامل، این حد کاملی که الان برای کسوف آوردیم، لا یکون عند تحقیق حدا واحدا فی البرهان، در برهان یه حد برهان رو که مثلا تمام حد وسط یا تمام حد اوسط یا تمام حد وسط اوسط که یکیه، حد اوسط یا حد اصغر یا حد اکبر باشه، این چنین نیست. ای جزء من مقدمه البرهان، جزئی از مقدمه برهان نیست، بل جزئین حدین، بلکه دو جزء است مال دو تا حد، دو جزء است مال دو تا حد. بله؟ نه، بلکه دو جزئی که دو تا حد، جزئینی که دو تا حد، یعنی یه جزش یه حده، یه جزش یه حده دیگه است، یه جزش حد اوسط، یه جزش حد، یعنی کل این حد اوسط تشکیل نداده، حد اکبر هم تشکیل نداده، حد اصغر هم تشکیل نداده، یعنی کل تعریف هیچ کنون از حدود، بلکه دو جزئی است این تعریف ما که دو تا حده، یعنی یکیش حد اوسط، یکیش حد اکبر. حالا خوش بیان کنید. فالذی یهمل منهما علی الموضوع فی البرهان اولا، پس اون چنان چیزی که حمل می شود از این دو جزئی که توی تعریف آمده، پس به این دوزوزی که توی تعریف آمده، بر موضوع در برهان اولا حمل میشه، و اون چیزی که در حمل میشه از این دو جز بر موضوع در برهان اولا، اون همون حد وسط برهانه، یکون رو دقت کنید، اون جز، این الذی منظورش همون توسط العرض بینهما هست، پس اون چنان چیزی که حمل میشه از اون دو تا، از اون دو جزی که تو حد آمده بود، یکی توسط العرض بینهما، یکی انمها و نور القمر، این دوتا تو تعریف آمده بود دیگه، تو تعریف کامل کسوف قمر این دوتا آمده بود، میگه اون چیزی از این دوتا که بر موضوع حمل شده در برهان اولا، که منظور ما از اون چیزی که در موضوع بر موضوع در برهان اولا حمل میشه، همون حد وسطه، حد وسط اولا بر موضوع حمل میشه، یعنی چی؟ ببینید، شما اولین چیزی که بر موضوع حمل میکنید چیه؟ بر موضوع توی اصغر یا موضوع توی نتیجه، فرقی نمیکنه، تو همونی که اصغره موضوع تو نتیجه قرار میگیره، یعنی بر قمر حمل میکنید، همین این که این قمر مستضی است که توسط بینه و بینه و بین شمس الارض، روشن شد؟ حتی توسطت هم درسته، توسطت هم درسته، مثل طلعت شمس و یه طلعت شمس، به هر حال این توی حد وسط آمده. خب اینی که تو حد وسط آمده، یعنی توی جزء اول برهان، که همون گفتیم اوسط به اعتبار حد اکبر میگیم جزء اول برهان، موضوع میشه جزء اصغر، موضوع رو بذار کنار، خب دو بخش برهان میشه حد اوسط و حد چی؟ اکبر، حد اوسط میگیم جزء اول، حد اکبر رو میگیم جزء چی؟ دوم. خب میگه یکون رو همین الذی یهمل، یکون رو زمینش برمیگرده به الذی یهمل، که همون توسط عرض بینه هما بود، میباشد این در حد محمولاً بعد از اول، حمل میشه بعد از اون محمول اول، یعنی بعد از انمهای العرض. والذی یهمل فی البرهان ثانیاً، اون چنان چیزی که حمل میشه بر موضوع در برهان ثانیاً، ثانیاً یعنی بالعرض، یعنی در مرتبه دوم، این اکبر مستقیم بر موضوع حمل نمیشه، اکبر به واسطه حد وسط بر موضوع حمل میشه، درست شده؟ لذا اکبر میشه چی؟ ثانیاً. ثانیاً به این اعتبار بگید دیگه اون توجیه بندرم احتیاجی نداره، اولاً رو معنا کنید به ذات، ثانیاً معنا کنید بالعرض، اون توجیهی که بنده کردم بد نبود، اون تو اومدم برای برهان سه تا جز درست کردم، اصغر و اکبر و اوسط، لذا مجبور شدم برای که اوسط رو اولش بکنم، گفتم اوسط رو به نسبه به اکبر بسنجید، میشه اول، اکبر رو هم میشه دوم، اصغر رو اینجا ملاحظه نکنید، لذا اوسط میشه جزء اول برهان، اکبر میشه جزء دوم برهان. درست شد؟ حالا برمیگردم یه نحو دیگری میگم، میگم اولا را به معنای اولا و به ذات بزنید، ثانیا یعنی ثانیا به لوی عرض بزنید. بله، اون چیزی که اولا و به ذات بر موضوع حمله میشه، یعنی بر قمر حمله میشه، اون توسط عرض است بین او و بین شمس، یعنی حد وسط. و اون چیزی که ثانیاً و بالعرض، بالعرض یعنی بالواسطه، به واسطه حد اوسط بر موضوع حمل میشه و در نتیجه به دست میاد، اون چیه؟ حد اکبره. که شما نتیجه که به دست میارید این است که القمرو این مها زو یوین مهی زو. درست شده؟ این چه به دست آوردید؟ این نتیجه که الان شما به دست آوردید موضوع چیه؟ قمره، که همون اصغر ما باشه. محمولش چیه؟ این مها نورشه، یا ید مهی نورو، که این همون اکبر ماست. اکبر به واسطه اوسط بر موضوع حمل شده. حد وسط میدونید چیزیست که میاد واسطه میشه میان اکبر و اصغر، برای که اکبر بر اصغر حمل بشه و خودش در نتیجه حذف میشه. حد وسط همیشه توی نتیجه چی میشه؟ حذف میشه، میره کنونه. خب رو نردوان رو داده. پس اولا و به ذات اون چیزی که بر موضوع هم میشه اوسط، ثانیا و بالعرض اکبره. حالا با این عبارت من با همین توضیحی که دادم معناش میکنم. یه بار دیگه برمیگردم. فلذی یحمل، پس اون چنان چیزی که حمل میشود از این دوتایی که در حد آمده بود، در تعریف آمده بود، که عبارت بود از انمها و نوره و توسط الارض بین القمر و شمس، حمل میشود بر موضوع در برهان اولا، یعنی بدون واسطه. اون عبارت از حد اوسط. خب این جزء که توسط الارض بین هما بوده باشد، می باشد در حد محمولا بعد از اول. محمول ما هست منتها بعد از محمول اولی، بعد از انها الارض. والذی یحمل، و اون چنان چیزی که حمل می شود بر موضوع برهان در برهان ثانیا، حمل می شود. یک متعلقاشو نگفته چون عطف بر بالا گرفته روشنه، یعنی بر موضوع برهان حمل میشه. ثانیه یعنی بلعرض حمل میشه، حد اکبره. خب این که چی بود؟ انمها بود، انمها و نور قمر. این یکون و فلحد محمولا اولا، این محمول اول میاد. خب دیدید اول این اومد، بعدش توسط الارض بین شمس و قمر آمد که محمول دوم بود در تر. لعنه که تقولات خوش مخواد بگی چرا من این حرف بزن. میگه به خاطر اینکه تو موقعی که برهان میچینی اینطوری برهان میاری، ان القمر قد توسط الارض بینه و بین الشمس. من برای که کاملا حد وسط تکرار بشه گفتم ان القمر بله مستضیع من الشمس یتوسط بینهما الارض. بعد حد وسط اینه کل مستضیع من الشمس یتوسط بینهما الارض ینمهی ذو، این ینمهی ذو میشه حد اکبر. اون که تکرار شد میشه حد اوسط. فینتجو این برهان یا ینتجو این برهان نتیجه میده ان القمر ینمهی ذو. ینمهی هم بهتر از یمهی، ینمهی بهتر. ثم نقول، سپس میگیم بل منمهی ذو منکسفون، اون چیزی که ذوش محوش منکسف است. فالقمر اذن منکسف، پس بنابراین قمر دچار چی شده؟ کسوف میشه. در واقع برای اینکه جواب اون سوال کاملا بیان بشه که لمن انکسف القمر، بعد که اون نتیجه رو به دست آورده ان القمر ینمهی ذو، میگیم بل منمهی و کل منمهی ذو منکسف، نجم میگیم فالقمر اذن منکسف. فاولا، حالا این جمله رو میخواد بیان بکنه که اون بالا فرمود فلذی یحمل منهما این اوقاتون. پس اولا حمل شد توسط، ثم الانمها، یعنی اولا اون چیزی که در برهان حمل شد بر موضوع توسط بود، یعنی توسط الارض بین الشمس و القمر، یعنی همون حد وسط. ثم الانمها، سپس انما، یعنی به واسطه یه حد وسط انمها که اکبر بود بر موضوع هم شد. روشن شد؟ حالا میاد سراغ حد، و فی الحد تام، و در حد تام هم یورد و اولا الانمها، اولا انمها وارد میشه، ثم توسط، سپس توسط. لانکه تقول ان انکساف القمر، میگی انکساف القمر هو انمها و ذوعی لتوسط گاهی اوقات ما وقتی حد شی را بیان میکنیم و میخواییم در اون حد شی از حدود برهان استفاده بکنیم، هم اون حد وسطی را که در برهان آمده میاریم، هم اون حد اکبری را که در برهان آمده میاریم، مثل همین تعریفی که الان برای کسوف کردیم. روشن شد؟ در این صورت این حد میشه حد تام برای کسوف، که علاوه بر این که ممیز کسوف هست، یعنی جامعه افراد است و مانع اغیار، داره کاملا ذاتیات کسوف را چه کار میکنه نشان میده. حد تام گفتیم اینه دیگه، یادتون میاد؟ نه گفتیم حد تام باید دو تا خصوصیت داشته باشه، یکی تمام ذاتیات شی را نشون بده، یکی هم جامعه افراد و مانع اغیار باشه. اما اگر ما اینطوری هم بیاریم بگیم انکساف القمر هو بالمها و نوره، روشن شد؟ باز هم در واقع تعریف ما جامع افراد مانع اغیاره. یا اگر بگیم انکساف القمر هو توسط العز بینه و بین الشمس، باز هم تعریف ما جامعه افراد و مانع اغیار هست، این تعریف ما ممیز هست. اما دقت کنید تمام ذاتیات آورده نشد، لذا این حد برای کسوف قمر هست، ولی به تعبیر ایشون حد ماه، حد ماست، حد تام نیست، حد ناقص. حد ناقص بعد حد ناقص بارها گفتیم چی را نشون میده؟ ممیزیت رو داره. اصلا اگه شما در تعریف انسان بگید الانسان و حیوان و زاهنگ، این حد ناقصه دیگه، جنس قریب به علاوه چی؟ عرض خاص، به حد ناقص. ممیز هم هست، یعنی کاملا افراد انسان رو از غیر افراد انسان جدا میکنه، جامعه افراد مانع اغیاره، اما چون تمام ذاتیات رو نشون نداده، چون ناطقیت رو نشون نداده. یا اگه شما بگید الانسان رو و با مثلا ناطق کنی و با جسم و ناطق کنی، روشن شد؟ اینجا هم گرچه این تعریف هم جامعه افراد هست و مانع اغیاره، ولی چون تمام ذاتیات را، یعنی حیوانیت را، اون حساسون متحرکون بل اراده بودن را، اینا را نشون نداده، گرچه لازمه لازم نشون داده، چون لازمه نطق اینه که اینا بوده باشه، اما به دلالت مطابقه بهش دلالت نکرده، این میشه تعریف ما میشه حد چی؟ حد ناقص. اینجا هم همینطوره. بعد ایشون میگه اگر شما حد در حد ناقصتون برای شی حد وسط برهان را آوردید، این اسمش رو دارید حدی که مبدأ برهان است، بگید حدی که مبدأ برهانه، به خاطری که مبدأ و اساس برهان کروچیه رو حد وسط دیگه، بگید حدیست که مبدأ برهانه، یعنی حدیست که اون چیزی که در این حد آمده در واقع اگه تو برهان بیاد مبدأ برهان واقع میشه، حد وسط واقع. اگر وقتی دارید حد ناقص انجام میدید، حد اکبر رو تو تعریف بیارید، مثلا بگید که کسوف القمر هو و انمها و نورهی یا انمها و زوئی، روشن شد؟ انمها و زوئی یا انمها و نورهی همون اکبر ما بود دیگه، درست شد؟ اینا میشه اگر چنین گفتید بگید حدن هو نتیجت برهان. این واقعا حدیست که همون نتیجه برهانه. چرا؟ چون حد اکبر تو نتیجه برهان میاد. همیشه بدید حد اکبر به عنوان محمود نتیجه برهان میاد. حد اصغر موضوع برهانه، حد اکبر محمود برهان. موضوع نتیجه است، موضوع برهان اشتباه کردم. حد اصغر موضوع نتیجه است، حد اکبر چیه؟ محمول نتیجه. خب اینه این بنده، دقت کنید. فإن جعلت، پس اگر قرار دادی هر کدام از توسط از و این مهای زو را حدن، یه حد جداکار، ازت تفق انکان ممیزا، هرگاه چنین اتفاقی بیفته که تو هر کدوم از اینها را حد قرار بدی، انکان ممیزا، اگر اون چیزی که حاصل میشه ممیز بوده باشه، لااقل جامعه افراد مانع اغیار باشه، یعنی حدی باشد که بالاخره این خصوصیت حداقل داشته باشه، جامعه افراد باشه و مانع اغیار باشه، ممیز باشه. یعنی اگر این چنین حدی درست کردی، فکان حد ما یه حد و مایی هست و این لمه کن تامنزل و حد تام نیست. خب فإن جعلت این چنین سمیه، سمیه جواب این جعلت هست، نامیده می شود الذی، اون چنان حدی که یکون و منهما الحد الوسط فی القیاس، اون جان حدی که می باشد اون حد از میان اون دوتا، یعنی از میان حد اوسط و اون اکبر قیاس می باشد، این حد الحد الوسط فی القیاس، همون حد اوسط از قیاس، یعنی اگر این حد غیر تامه که تشکیل دادی، یکون و یعنی یکون و این حد غیر تام از میان اون دوتا حدهای برهان، حد اوسط برهان. خب اگر این چنین بود، بله سمیه این چنین چیزی حدن هو مبدا برهان، سمیه حدن هو مبدا برهان میشه مفعول دوم سمیه، روشن شد؟ مفعول اولش میشه الذی، نایف فاعلش که شد نایف فاعل، یکون و بعدش هم که میشه صله الذی، اسم یکون و میشود هوه که بعد میگرده به الذی، الحد الاوسط میشه خبر یکون و، روشن شد؟ بقیهش هم که گفتم یکون و ناقص هست، سمیه اون چنان حدی که یکون و اون حد از میان اون دوتا جزء برهان حد اوسط عدد قیاس، روشن شد؟ یعنی وقتی بخوایم تو برهان بیاریمش اون حد رو، برهان حد اوسط میاریم، اونی که الان برهان حد ناقص تو تعریف آمده، مثلا گفتید که کسوف القبر خوبه توسط الارض بینه و بینه شمس، بعد اینو اگه بخوای تو قیاس بیاری حد اوسط بیاری، این چنین حدی اگه درست شد، این حدن محبه مبدع برد من هما، از اون دوتایی که تو برهان اومده بود حد اوسط و حد اکبر، کما نقول رو حالا یه مثال دیگریشون میزنه، چنان که میگویی در مثال دیگر، ان رد صوت انتفاع النار فی الغمام، رد عبارت از صوت منتفی شدن آتش در غمام. خب مثلا شما میگید که از رعدو بله خوبه بله صوتون یحصل من انتفاع النار فی الغمام، این میشه حد شما، تعریف شما. حال یه برهانی اقامه میکنید که از شما گفتن، مثلا پرسیدن لمل رعد، علت رعد رو میخوای بیان کنی. این که گفتی از رعد و صوتون، بله از رعد و صوتون، بله صوتون من انتفاع نار فی الغمام، ولی نمیدونم قبلا چی گفتم، از رعد و صوتون من انتفاع نار فی الغمام، به شما گفتن که ماه و بر رعد، اینا در تعریف آوردی. بعد از شما سوال کردن لمل رعد، دلیل رعد چیه؟ شما الان باید برهان بیاری برای دلیل رعد. منتها برهانی که میاری این رو به عنوان حد وسط قرار میدی. برهانی که میاری این رو به عنوان حد وسط قرار میدی. در این صورت این تعریف را بهش میگیم حدن هو مبدأ و برهان. یا در غضب گفتگی الغضب و هو شهوت الانتقام. خب الان گفتی الغضب و شهوت الانتقام، بعد همین شهوت الانتقام رو اگر بهت بگن لمل الغضب، یا میگم ما هو الغضب، میگه الغضب و شهوت الانتقام، میشه حد ناقص. بعد به شما میگن که لمل غضب، یعنی علت غضب چیه، برهانی میاری که شهوت الانتقام بشه حد وسطش. اینجا این تعریفی که برای غضب آوردی میشود حد هو مبدأ و برهان. و یسمى الذی یکونو، و نامیده می شود اونچنان حدی که یکونو می باشد از اون دوتا حدن اکبر را. یعنی الان دیگه تصریح کرده حدن اکبر را به عنوان خبر یکونو آورده. و نامیده می شود اونچنان چیزی، یعنی اونچنان حد ناقصی که می باشد اون حد ناقص از میان اون حد اوسط و حد اکبر، حد اکبر نامیده می شود حدن هو نتیجه تو برهان. باز دقت کنید، الذی نائب فاعل یسما، مفعول اول بوده شد نائب فاعل، حدن هو نتیجه تو برهان میشه مفعول دوم یسما، یکونو اسمش هو به الذی برمیگرده، حدن اکبرن قبول، حدن اکبرن که غلط، حدن اکبر غیر منصرف دیگه اکبر میشه خبر برای یکونو. روشن شد؟ که قول ما ان الکسوف انمها و ذو القمر، اگر در تعریف کسوف بگی الکسوف و انمها و ذو القمر، خب اگر اینطور گفتی این چیزی که در تعریف کسوف آورده همون چیزی بود که وقتی میگفتی لمل الکسوف، کسوف لمه یا لمل کسوف القمر، دلیل کسوف قمر چیه، برهان میوردی، همین این محاوز و القمر به عنوان حد اکبر به برهان مده بود. درست شد؟ الان به عنوان تعریف ها بود. ولغضب و غلیان دم القلب، اگر گفتی الغضب و غلیان و دم القلب، اینجا باز شما چیزی که در تعریف آوردی در واقع حد اکبره. حالا با اون شهوت الانتقام که حد وسط بود، اگر بخوای ترکیبش بکنی اینطور باید بگی، بگی ان الغضب يحصل من شهوت الانتقام، و کل ما یحصل من شهوت الانتقام فهو غلیان و دم القلب، فالغضب و غلیان و دم القلب. روشن شد؟ اینجا حد اکبر رو آورده بودن. و هازا انما یتفق اذا کان بعض و اجزاء الحد تام علتا للجزء الاخر. ایشون میگه چه اتفاق میفته؟ میگه این زمانی اتفاق میفته که اگر بعضی از اجزای حد تام ما علت برای جزء دیگر باشد. ببینید تو همون مثالی که برگشتیم، همون مثال اول خودمون دقت کنید، توسط الارض بین شمس و قمر علت است برای انمها نور قمر. درست شدن؟ ما همین دوتا رو آوردیم توی چی؟ تو تعریف تاممون. پس این توسط و شمس و القمر که یه جزء تعریف تام ما بود، علت رو برای انمها و القمر، انمها و نور القمر، البته که جزء دیگر تعریف ما بود. خب اینطور وقتی بشه، در واقع به عبارت دیگه اینطور میتونی بگی، میتونی بگی اون جزئی که علت برای جزء دیگه است، اون تو وقتی بیاد تو برهان میشه حد اوسط. اون جزء دیگر که در واقع معلوله و به واسطه حد اوسط برای اصغر ثابت میشود، اون میشه حد اکبر. لذا شما اگر اینطور تعریفی داشته باشید که این تعریف مشتمل بر دو جزء باشه، یه جزش علت برای جزء دیگر بوده باشه، شما میتونید از دل این تعریف چه کار کنید؟ از دل این تعریف یک چی بیرون بکشید آقا؟ یک قیاس بیرون بکشید، یک برهان بیرون بکشید که محدود شما در واقع جزی از محدود شما، مثلا فرض کنید درست محدود شما کسوف القمر بوده باشه. کسوف القمر در واقع میشود چی؟ میشود موضوع. اون بخشی از حد شما که علت برای جزء دیگه بوده میشه حد وسط. اون بخش دیگر میشه چی؟ میشود حد اکبر. مثلا تو همین مثال که گفتید اگر کاملی تو بگید الغضب و خوبه غلیان و دم القلب من شهوت الانتقام. غلیان دم قلب است که ناشی از شهوت انتقام بوده باشه، چون غلیان دم قلب میتونه از شهوت انتقام باشه یا از چیز دیگری باشه. بدن مثلا گرم شده باشه، فشارش طرف بالا رفته باشه، به هر دلیلی غیر از اینا غلیان دم قلب داره. اما غلیان دم قلبی که من شهوت الغضب بوده باشد، من شهوت الانتقام باشه، میشه غضب. حالا میخوایم همین رو برهانش کنیم، میگیم الغضب و شهوت الانتقام. روشن شد؟ نه. و کل شهوت الانتقام من غلیان دم القلب، یا کل شهوت الانتقام بله حاصل من غلیان دم القلب، نتیجه غلیان دم القلب دیگه، یا برعکس گفتم علت موجبون، بله موجبون لغزیان دم القلب. میگیم فلغضب و خب غلیان و دم القلب. روشن شد؟ البته این کلمه موجبون هم نمیخواد بیاریم، چون از باب اون چیزی که میگیم علت همون معلول هست و معلول همون علت، میتونیم بیه نه بیچه کار کنیم دوتاش به هم دیگه مترتب بکنیم. حالا به هر حال اون چیزی که سبب غلیان دم قلب شده شهوت غضب هست، و ما در اینجا هر دوتا رو آوردیم، گفتیم الغضب و غلیان و دم قلب من شهوت الغضب، من شهوت الانتقام. من میگم شهوت غضب اشتباه، من شهوت الانتقام خسته شدم. و هازا به این کاری که ما گفتیم انجام بدید همانا اتفاق می افتد، هرگاه باشد بعضی از اجزای حد تام علت برای جزء دیگر. پس همانا اگر اکتفا بشود بعد علت که همون حد وسط باشه، تو برو مثل توسط از کان الحد نامیده میشه حد، بله کان الحد و یوسما حد نامیده میشه مبدأ برهان. میگیم این حدیست که مبدأ برهان است. قبلا دو حد هو مبدا و برهان، و اگر اشتفا بشود بر معلول مثل علمه ها کان الحد و حد نامینی شد نتیجه برهان. ول حد و تام، حد تام در صورتی هست که مجموع این دوتا با همدیگه باشه به علاوه جنس. ول حد و تام مجموع ما مجموع این علت و معلول به علاوه جنس بیاد میشود حد تام. مثلا اگر شما بگید ان الغضب کیفون، کیفون هو غلیان و دم القلب من شهوت انتقام، چون غضب کیفه دیگه، کیف نفسانی است. کیفون نفسانیون شما مثلا کیفون نفسانیون میشه جنسش، کیفون نفسانیون من غلیان دم القلب، کیف و نفسانیون هو غلیان و دم القلب من شهوت انتقام. این توضیح عبارت ها بود تا اینجا. و الحمدلله رب العالمین.